سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
مدیریت زمان،
جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما با عنصر بیرحمی زندگی میکنیم به نام زمان که هیچ گونه عاطفه و احساس و انعطاف پذیری که تحت تأثیر این عواطف و احساسات باشه در او نمیبینید. شاید موجودی به اندازه زمان در دنیا خشک و خشن آفریده نشده باشه. زمستان‌ها بعضی وقتا هوا ملایم هستند، تابستان‌ها بعضی وقتا نسیم خنک میاد، زمین شوره‌زار بعضی از گیاهان رو بعضن میتونن پرورش بدن، دریا در مواج‌ترین صورت خودش گاهی از اوقات تو برخی از موقعیت ها میتونه آرام باشه، ولی زمان کار خودش رو انجام میده. عبور زمان انقدر سهمگینه که آدم رو به این اقرار و اعتراف وادار میکنه. در نامه 31 نهج البلاغه امیرالمومنین علی علیه السلام یکی از ویژگی های خودشون رو، از حالات خودشون رو همین برمیشه مرد: المقر للزمان المستسلم للدهر. پسرم، من آدمی هستم که دیگه پا به سن گذاشتم و اقرار به زمان دارم و تسلیم روزگار شدم. یکی از نتایج رشد عمر انسان، یعنی بالا رفتن عمر و گذران عمر، این است که انسان به این اقرار و تسلیم برسه. بعد در روایت هست بهترین جوانها کسانی هستند که یک شباهتی به پیران شما داشته باشند. پیر از این جهت، یه جوان 18 ساله‌ای مثل یک مرد یا یک خانم 80 ساله‌ای اعتراف به زمان داشته باشه، اصلا زمان رو بشناسه. بعضی وقتا مسن‌ترهای ما زمان رو نمیشناسن، زمان رو درک نمیکنن. ما جلسات قبل درباره اهمیت زمان صحبت کردیم، ولی فکر میکنم گاهی از اوقات برای ما لازم باشه توضیح داده بشه اصلا ببخشید زمان چی هست. یک کمی زمان رو معرفی بکنیم، اقرار بکنیم به زمان. جوونه میاد میگه که من مثلا عاشق شدم یا متنفر شدم، در شرایط سختی قرار دارم، رنجی میبرم سنگین، یا علاقه ای پیدا کردم سخت، چیکار کنم؟ بیقرار شدم. دوای او، دوای دردهاش، چه عاشقی چه حزن و رنجش، زمانه. صبر کن میگذره، از سرت میفته، مهم نیست. آقا این چه جوابیه به من میدی؟ من به شما میگم عاشق شدم، خب این مال امروزه دیگه، فردا دیگه نخواهی بود. از تو عاشق تراش بودن همچین از سرشون افتاده با خمیازه یاداوری میکردن. زمان میبره. چیزی که زمان میبره ولی نابود میشه دیگه اینقدر هرس و جوش نداره. آقا من کینه ای پیدا کردم برطرف میشه. زمانو میشناسی؟ باش زندگی میکنی؟ به خودت بگو این زمان میبره درست میشه. به خودت بگو داغی دیده کسی داره هلاک میشه بهش بگید ببین زمان میبره. یک کمی که زمان گذشت صدای قهقهه خنده تو محل رو بر میداره. نه دیگر من نمیخندم، چرا صد به این که قهقهه کنم، من داغ دیدم. خب زمان میبره داغ رو، زمان سرد میکنه. بعضی وقتا میبینید که آدمی پا به سن گذاشته هنوز زمان نمیشناسه، مثل بچه ها پا میکوبه میگه همین الان. بابا مسائل همه زمان میبرن. یکی از علما حرف خوبی میزد، میفرمود خداوند متعال میتونست همه عالم رو در یک لحظه خلق کنه، ولی در سه روز، در 6 روز آفرید، فی ستت ایام، برای اینکه به ما نشون بده که همه چی زمان میبره. خلقت عالم به دست پروردگار عالم هم زمان میبره. اصلا خدا اراده کرده زمان رو تعبیه کنه در عالم وجود. ایام هم که میفرماید منظور این روزهای معمولی علی القاعده نیست، اون روزهایی است که معلوم نیست بین هر کدوم چند میلیارد زمان فاصله است. شناختن زمان به عنوان یک موجود هولناک، قدرتمند، مؤثر در از بین بردن شادی ها و غم ها، یکی از معرفت های بسیار مهمه هر انسانیه. منهای زمان اصلا نمیشه درباره چیزی صحبت کرد، درباره همه چیز باید با زمان صحبت کرد. مثلا شما ببینید غمه ها رو انسان چجوری میتونه با استفاده از زمان برطرف بکنه. اصلا غم چگونه تولید میشود؟ یه چیزی رو دوست داری؟ به اضافه مانع رسیدن به اون، به اضافه زمان مساویست با غم. اگه شما چیزی رو دوست نداشته باشی که اصلا یه غم نداری که. بابایی ها دیدی قصه نمیخورن، چیزی رو دوست ندارن. ممکنه حتی نیاز داشته باشن ولی نمیشه گفت دوست دارن. علل قاعده دیگه، ما سطحی نگاه میکنیم به حیوانات. در روایات هم داره میخوای قصه و غم کم بخوری، محبت تو به دنیا کم کن. محبت وقتی آمد غم و غصه هم به دنبالش میاد. من یه چیزی رو دوست دارم، بعد مانعی پیش میاد بهش نمیرسم، بعد به اضافه میشه با زمان، مدتی ازش میگذره، یا نگاه میکنم میبینم تا مدتها به آن چیز نخواهم رسید. خب من چی کار میتونم بکنم؟ یا اینکه مطلوبیت و محبوبیت اون چیز رو از بین ببرم. کار سختیه، یه چیزی حالا علاقش افتاده تو دل ما و میخوام علاقش رو از بین ببرم، کار سختیه. مانع رو بخوام برطرف کنم، اینم معمولا مقدور نیست. سخت آدم میتونه مانع رو از بین ببره. بهترین کار اینه که زمان رو از بین ببری. یعنی چی؟ شما چی میخوای؟ هیچی، رو ویلچر هستم، میخوام مثل بقیه آدم ها راه برم. دوست داشتنیه این آدم رو نمیشه بهش گفت تو دوست نداشته باش، دوست نداشته باش راحت راه بری. خب چرا؟ حقشه، طبیعیه که یه همچین میلی تو وجودش هست. مانع رو برطرف کنیم، سلامتی رو براش تهیه کنیم، بهش هدیه کنیم که بتونه راه بره. خب اگه میشد که میشد دیگه، الان ویلچری نمیشد، نشده، دکترها گفتن نمیشه. مانع هم که نمیتونی برطرف کنی، محبوبیت سلامت پار هم که نمیتونی از بین ببری. دوست داره حقش بس دوست داشته باشه، چی کار میکنی؟ بیا با زمانش بازی کن. بگو ببین آدمای معمولی 70 سال زندگی میکنن، تو مثلا چند سال گذشته، فوقش میشه دیگه 50 سال، 40 سال دیگه، 30 سال دیگه باقی مونده. 30 سال چیزی نیست، چشم به هم بزنی میره، راحت باش، نشستی حالا دیگه. اگه تونستی درک زمان رو بهش بدی، درک کوتاه بودن زمان رو بهش بدی، از غم رهایی پیدا میکنه. به یک کسی گفتن سرتو نگذار پایین آب بخور، آبو بیار بالا. گفت چرا؟ گفتن عقلت کم میشه اینجوری. گفت عقل چی هست؟ گفت خب شما راحت باش بخور، عقل نمیدونه چی. حالا به بعضی ها این حرف ها بزنی میگه زمان چی هست؟ آقا جون شما راحت باش. یکی از ویژگی های حیوان این است که زمان رو درک نمی کنه. البته درک غریزی از زمان اونا دارن. شهید مطهری در کتاب انسان و ایمان، ما بچه راهنمایی بودیم، یه معلمی خدا خیرش بده به ما، یعنی ما رو وادار کرد که این کتاب بخونیم و گعده دانش آموزی گذاشته بود و اینا. بعد اونجا یکی از حرفای خوبی که از ایشون ما شنیدیم همین مطلب بود. اون صفحات اول میگفت فرق بین، میفرمودن فرق بین انسان و حیوان در اینه، حیوان در زمان حال زندگی میکنه، اما انسان از زمان گذشته، از زمان آینده میتونه خبردار بشه، تعلق خاطر پیدا کنه، با زمان کار میکنه، زمانو میتونه بفهمه. درک زمان و اینکه ما چگونه با این موجود مقتدر بیرحم، لا یتوقف، توقف نداره، داریم زندگی میکنیم، خیلی از امورات رو در زندگی ما تغییر خواهد داد. دیروز از ارزش زمان صحبت کردیم یه مقدار با هم دیگه. من میخوام عرض بکنم که از قدرت زمان، از هولناک بودن زمان، از این که زمان رو کسی نمیتونه برش مسلط بشه، زمان بر همه چیز مسلطه، از به این توجه کنیم. غیر از ارزشه، چقدر قیمتیه، اون یه بحث دیگه است. حالا چند تا روایت هست بازم امروز برای شما خواهم خوند. قدرتشو نگاه کن، قیمتشو هم البته باید نگاه بکن. در برخی روایات آمده است که مادر حضرت عیسی ابن مریم، حضرت مریم سلام الله علیها، عزرائیل اومد گفت خب زمان شما تموم شد، باید بریم. حالا عزرائیل با کسی همین گپ هم نمیزنه ها، دیگه حالا با ایشون دیگه مقام بالایی داشتن، دیگه حالا گپی هم زدن. خب باید بریم مادر. شون گفت خب باشه من تسلیمم، فقط پسرم رفته جایی، حضرت عیسی، ایشون هم پیغمبرن دیگه، برگردم خداحافظی بکنم. مادر ما الان تایممون تموم شده دیگه، متوقف نمیشیم، دیگه حالا شرمنده شما هستیم، یعنی هیچ کاری نمیشه کرد، نه دیگه به سر بیاد دیگه، شما رفتید دیگه. زمان شوخی بردار نیست، مکان خیلی شوخی برداره، ولی زمان شوخی بردار نیست. به اقتدار زمان نگاه بکنیم، تسلیم بشیم. انسان اگر به زمان نگاه نکنه فرعون میشه، انسان اگر به زمان نگاه نکنه قارون میشه، وحشی میشه، انسان طغیان خواهد کرد. شما به زمان نگاه کن. خیلی از باورها و اعتقادات ما بسترشون درک زمانه، توجه به زمانه. آقا شما ظلم کنی به کسی، تو همین دنیا پاشو میخوری، معمولا اگر توبه هم کنی تو همین دنیا پاشو میخوری. توبه بیشتر برای ظلم به دیگران اون دنیا فایده داره، اون دنیا توبه کردی بخشیدت خدا، اینجا حالا پاشو بخور برو دیگه عزیزم، ما کاری نداریم، توبه هم قبول کردیم، زدی بخور. کی؟ تو همین دنیا. دیر و زود میشه، سوخت و سوز نداره. کسی درک داشته باشه از زمان میفهمه بالاخره سرش خواهد اومد. بعضی ها فکر میکنن فردایی وجود نداره. نه، چرا وجود داره؟ فردا که هست هیچی، پس فردا هم هست، پس اون فردا هم هست، هست و میاد، آینده میاد، قطعا خواهد اومد. میفهمی زمان رو؟ ما یه زمانی با رفقا یه کارگاه مباحث اخلاقی و معنوی و اینا داشتیم، مباحثه میکردیم. یکی از تمرین هامون توجه به دوران پیری و کهنسالی بود، به واسطه این که تو اون مدرسه علمیه یک خادمی بود، خادمم نبود، پیرمرد بازنشسته مجردی بود که زمانی خدمت میکرد و دیگه الان دیگه خیلی موجود ضعیفی شده بود. گفته بودن همینجا، حالا خانواده‌ای هم نداشت، همینجا باش دیگه شما. گاهی شاید فامیلاش به سر میزدن، نمیدونم. وقت ما تو اون اتاق جلسه ای که داشتیم تو کتابخونه با هم گپ میزدیم، ایشون یه دفعه گاهی از اوقات از جلوی این اتاق رد میشدن، همه گوش میکردیم به حرکت پای ایشون، میکشیدن پاشون رو زمین. یه موسیقی داشت به نام موسیقی زمان و اون موسیقی ترانه ای در ضمنش مستتر بود، ما گوش میکردیم ترانه رو. اون میگفت همه تون اینجوری میشید تازه اگه بشید. ببینید دیگه من نا ندارم برای راه رفتن، تازه اگه به اینجا برسی جوان مرگ نشی. میرفت دستشویی میرفت، آبی برمیداشت، دوره برمیگشت، دوره این موسیقی رو تکرار میکرد، میکشید پاشون، همه تون اینجوری میشی تازه اگه بشی. اونجا ما سعی میکردیم خیلی این زمان رو ببینیم. زمان اینجوریه ها، ببینید چی کار میکنه با آدم. احتمالا ما پیر میشیم، نه قطعا پیر میشیم، تازه اگه بمونیم. نصف بچه های اون کلاس شهید شدن. حالا نمیدونم تحت تاثیر این ترانه بود یا نه، بالاخره این ترانه هم مؤثر بود. زمان موجود مقتدریه. خانم و آقایون از هم طلاق میگیرن، چرا؟ بی‌ظرفیتن در ارتباط با زمان. هر میشه آقا اکثر طلاق ها سال اوله. جالبه آمار، یعنی یک موجی از طلاق ها همون مال سال اول هست، چون اینا هیچ ذره شعور زمان ندارن. آقا درست میشه این اولشه، بعد به بد اخلاقی های همدیگه عادت میکنید، اصلا دلتون تنگ میشه برای بد اخلاقی های همدیگه. قشنگ میشه، بی خیال، بس زمان ازش بگذره. زمان بلد نیست. زمان یعنی چی؟ زمان نمیفهمه. آقا در آینده این بلا سرت میاد، زمان نمیفهمه. آقا صبر کن برطرف میشه، صبر کن اون بلا سرت میاد، زمان نمیفهمه. درک زمان خیلی کار مهمیه. ما بچه بودیم زمان نمیفهمیدیم. میدونید نتیجه چی شده بود؟ من خودم رو عرض بکنم، فکر میکردم پیرمرد ها همشون همجوری پیرمرد بودن دیگه و همجور هم پیرمرد میمونن و جوان هم خب جوان بودن و جوان میمونن و اینا و بعد بچه هم همینطور. نه نه، این پیرمرد ها همه جوان بودن. این گرد سپیدی زمانه که نشسته، گردگیریش هم نمیشه کرد. همه جوان بودن بلا استثنا، بچه بودن. بلکه به این چیزا توجه نکنیم، یه دفعه می‌بینید شعور نسبت به زمان رو از دست میدیم. وقت شعور نسبت به زمان رو از دست بدیم دیگه چی رو میفهمیم؟ ببخشید، از دنیا سجن المؤمن، دنیا زندان مؤمنه. زندان مؤمنه یعنی چی؟ با همین حرفا زندان مؤمن میشه. آقا تو دنیا رو برای ما تلخ میکنی، دنیا تلخه، تو چرا خودتو گول میزنی میگی شیرینه؟ تو دنیا نفس آدم، لذت آدم همون لحظه هاییست که با خدا مناجات میکنه، بقیهش تلخه، تو چرا خودتو گول میزنی؟ خار مغیلان داره میخوره بعد میگه آب گواراست. خب تو حالت خوب نیست، دنیا رو خدا تلخ آفریده. بهش نگاه نکنیم دنیا شیرین میشه؟ بله. الهی فداتون بشم، انشالله میریم آخرت، اونجا زمان یه جورایی اینجور آثار منفیش همه حذف میشه و زمان یه چهره دیگری از خودش به ما نشون خواهد داد. هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. من نمیگم اونجا زمان وجود نداره، ولی اونجا حسرت برای زمان از دست رفته نیست، اونجا هرس هم نمیخواد بخوری، یه وضعیت خاصیه، فوق‌العاده است. دوستان من ناراحت شدن در مورد سختی و زمختی زمان گفتم. اگه ناراحت نشده باشی که بهشتی نیستی اصلا، بوی بهشت نمیدی. نه همینه دیگه، ما ناراحت نیستیم، باشه همینجوری باشه. عزیز من شما ناراحت بشی، شما برای این دنیا آفریده نشدی با این سختی زمان، شما برای قیامت و برای آخرت، در واقع برای بهشت و رضوان الهی ساخته شدی. شما باید ناراحت بشی وقتی بهت میگن زمان بیرحمه، باید ناراحت بشی. انسان اینجوریه، انسان برای بهشت آفریده شده، جای ما تو بهشته، جای ما که اینجا نیست. اتوبوس هایی که توی فرودگاه حرکت میکنن برای اینکه آدم ها رو ببرن پای پرواز، دیدی نه صندلی دارن، همم این که خیلی پت و پهن هستن رضیاشون، همم این که به زمین خیلی نزدیکن، میگن تو فرودگاه میخواد را بره دیگه، دست انداز که نداره که اونجا. یه جوری آفریدن که یعنی ساختن این اتوبوس رو به درد اونجا میخوره، بیاری تو خیابونا داغون شده، اصلا مردم شاکی میشن، این به درد اینجا نمیخوره. ما آدم ها هم هیچ کدوم به درد دنیا نمیخوریم، ما برای آخرت آفریده شدیم. ماشین وجود ما مال بهشته، اونجا کار میکنه، غذا میخوری سیر نمیشی، فقط کیف میکنی، بعد دستشویی هم لازم نیست بری. خب این عوارضش کجا میره؟ عطر میشه دیگه، ادکلون هم لازم نیست بزنی، کافیه چه غذایی بخوری نوع عطر مخصوصش. خسته نمیشی از لذت، هیچ لذتی هم برای تکراری نمیشه. نمیشه بعضیاشو توضیح داد. ببین ما برای بهشت آفریده شدیم، اصلا لازم نیست اونجا عکس یادگاری بگیری. برای چی میخوای عکس یادگاری بگیری؟ صحنه بهترش فردا از خودت هم خوشگلتر میشی. عکس بگیری باید بریزی دور. چرا عکس بگیری؟ عکس مال دنیای دون ماست. یه لحظه خوب بودی عکسشو نگه داریم، بعد با عکسش با خیالش صفا بکنیم. زمان رو بشناسیم تا تمنای بهشت در وجود ما بیاد، سختی و زمختی زمان رو درک بکنیم. المقر للزمان، المستسلم للدهر. به جوان خودش میفرماید چی در نامه 31 نهج البلاغه؟ فرماید جوان من، تو الان در خانه مردگان نشسته ای، جانم به امیر المومنین فداش بشم چقدر بیتاروفه، الهی همه عالم فدای کلمات امیر المومنین. فرماید شما در خانه مردگان نشسته ای. خیلی جالبه دیگه، حرف درستیه. نگو آقا، نگو آقا، چرا گذر زمان رو میخوای نبینی؟ و زاعن انها قدن، و تو هم فردا خواهی رفت، کسان دیگه میان جای تو میشینن. هی میخواد زمان رو به آدم نشون بده امیرالمومنین در آغاز آموزش. بیرحم بودن زمان رو به بچه هامون یاد بدیم، بشناسونیم، پناه ببرن به خدا، از خدا مدد بگیرن برای بهره‌گیری خوب از زمان، منظم بشن. حالا انشالله من درباره این که با این زمان چه باید بکنیم نکاتی هست که خدمت شما عرض خواهم کرد، انشالله ابهت زمان رو درک بکنیم. و تو این فضا هم قدر و قیمت زمان بهتر درکمون میشه، هم یکمی کوچیک‌تر میشیم، متواضع‌تر میشیم، دیگه فرعونی نمی کنیم. زمان همه چی رو میذاره سر جاش، یکی از خصوصیتاش اینه، هر چیزی رو میذاره سر جاش، حق هر کسی رو میذاره کف دستش. زمان این کار رو میکنه، زمان از حلقوم هر کسی بیرون میکشه مال ناحقی رو که خورده باشه. حتی در روایات هست نام بی جایی هم کسی پیدا کرده باشه، اصلا همه چی میذاره سر جاش. زمان خیلی تعیین کننده است. فیلمسازهای محترم ما یک کمی به زمان توجه بکنن، اون وقت با احتیاط عجیب و غریبی فیلم خواهند ساخت. در آینده در باره من چه قضاوتی خواهند کرد؟ میدونید آینده درباره بعضی ها اصلا قضاوت نخواهد کرد، اونا رو داخل آدم به حساب نمیاره، چه برسه قضاوت کنه؟ کی بود که ما درمش قضاوت کنیم؟ ویلکم بابا. یا آقای فیلمنامه نویسی اومده بود پیش من، میگفت این فیلمنامه ما رو بخون نظر بده ببینیم چجوریه و اینا. بعد میگفت فیلمنامه من اصلا توش از این مسائل مبتذل نیست. حرف جالبی میزد، میگفت برای این که پس فردا میخوام بچم سر بلند کنه بگه بابام فیلم عشقی مبتذل نساخت، پولشو برداره بده به ما. باریکالله این زمانو داره میبینه، میفهمه یه چیزی به نام زمان توی عالم وجود داره. بعضیا واقعا نمیفهمن زمان رو. اگر ارزش زمان رو باز دوباره میخوایم درک بکنیم، چند تا روایت برای شما بخونم در مورد اقتدار زمان. اون دو روایت، دو کلمه امیرالمومنین علی علیه السلام در آغاز نامه سیوکم نهج البلاغه رو براتون خوندم. بذارید کل اون متن رو براتون بخونم. آغاز میکنن نامه به جوان رو، میفرماین من الوالد الفان، فان یه بحث زمانی، المقر للزمان، المستسلم للدهر، همش درباره زمان صحبت میکنه. بعد جالبه وسط های نامه، یعنی دو صفحه از نامه میگذره، ایشون میفرماد که پسرم من الان در زمانی دارم زندگی میکنم از عمر خودم که دیگه باید فقط به فکر خودم باشم، اصلا دوست ندارم به کسی فکر کنم، ولی الان نشستم برای تو نامه نوشتم چون تو رو دوست دارم، تو رو پاره تن خودم میدونم، بلکه تو رو همه وجود خودم میدونم. یعنی امیرالمومنین دست از خودش بر نمیداره، چقدر درس آموزه. من الان در زمانی هستم که باید فکر اون طرف باشم، باید جمع کنم، جمع بندی بکنم، بعد نشستم برای تو نامه می‌نویسم. بعد اصلا همین مقدار توجه به دیگری برای من اشتباهه، ولی خب چون تو رو خیلی دوست دارم، سرنوشت خیلی برای من مهمه، تو رو پاره تن خودم میدونم، دارم برات می‌نویسم. و الا من نباید به این چیزا مشغول باشم. در کتاب شریف خصال آمده از پیامبر گرامی اسلام، می‌فرماید کسی روز قیامت قدم از قدم بر نمی‌داره مگر اینکه 4 سوال ازش می‌کنن. وقت اولی که می‌فرماید چیه؟ ان عمره فی ما افناه. عمرشو کجا فنا کرده؟ بعد در کنارش و شبابه فی ما ابلاه، جوانیشو. یعنی یه بار عمر رو میپرسن، دوباره برمیگردن یه قسمتی از عمر رو که جوانی هست جدادگانه دوباره سوال میکنن. بابا اینه که سوال کردی، نه جوانی رو دوباره سوال میکنی، اون زمان اون مقطع فرق میکنه. شما ممکنه بعدن درستش کرده باشی ولی جوانی رو ضایعش کرده باشی. فکر نکن ما حواسمون نیست. و عن ماله من عین کسبه و فی ما انفقه، از مالش هم سوال میکنن. 2 سوال در مورد زمانه، 1 در مورد ماله. اندازه این سوال ها رو ببینید یه آدم چی داره تو عمر خودش. و عن حبنا اهل البیت، و از حب ما اهل بیت سوال میکنن. حب اهل بیت، دو تا زمان، یه دونه مال، این چهار تا رو ازت سوال میکنن. اول کلیاتش الان مطرح کن، بگو ببینم چیکار کردی. خوش به سعادت اونی که بیاد بگه من همه عمرم رو صرف شما کردم. خیلی خوبه. همین الان من یه دعایی کنم برای شما، برای خودم، برای هممون. خدایا عمر ما رو فنا و فدا و صرف خودت بگردان. اینایی که طلبه میشن یه کمی این دعا براشون راحت تر مستجابه. البته ما داریم بالاخره طلبه ضعیف مثل بنده هم هست که میتونه 24 ساعت خودش رو صرف کنه برای خدا، خیلی هاش رو صرف نکنه برای خدا، ولی تو طلبگی راش بازه. الان مثلا من طلبه هستم با این لباس، حالا درست آدمه؟ آدم نشدم مثلا، چه برسه آدم حسابی، ولی با این لباس دارم راه میرم. این زمانی که با این لباس من دارم راه میرم، دارم کار میکنم، یه بیرق گرفتم رو دوشم دارم راه میرم، همه یاد خدا میفتن، یا خوششون میاد یا بدشون میاد، اونش به من ربطی نداره. ولی لباس لباس خوبیه دیگه. الان تو جامعه ما از زمان خودم دارم برای همین لباس استفاده میکنم، همین لباس. هم مباحثه ما میخواست قاضی بشه، گفتم که، گفت بیا شما هم بریم تو باب قضاوت. الان هم قاضیه. خیلی طلبه خوبی بود و هست. گفتم نه من قضاوت نمیام، خیلی کار سختیه. گفتم شما تو عالم قضاوت یا آدم بدا رو میبینی یا آدمای خوب رو وقتی خرابکاری کردن، یا آدمای خوب رو وقتی گرفتار یا آدم بد شدن. ولی من برم توی کارهای دیگه آخوندی، یا آدمای خوب رو میبینم یا آدمای بد رو وقتی که خوبم. من یه بقیه شکار دارم. چقدر فرق میکنه شغل ما. 20 سال الان از اون ماجرا میگذره، ما گاهی به هم دیگه میرسیم یادآوری میکنیم. ایشون کاملا قبول داره که کار ما بهتره. آرزو کنید بچه هاتون بعضیشون صرف خدا بشن. بله دیگه، پدر و مادر حضرت مریم نذر کردن این بچه ما خدا مال شما. بعد دختر از آب در اومد، ای وای دختر چجوری آخه؟ گفتی یه ابی نداره دیگه، بره راهبه بشه، بره خودشو وقف کنه، شد مادر عیسی ابن مریم. نیت کنید، نذر کنید که خدا فرزندانتون و نوهاتون رو صرف خودش بکنه. این بچه ما وقتش صرف خدا بشه. آرزو کنید. اینه که طلبه میشن قبلش بابا و ماماناشون، بابا و مامان بزرگاشون یه گوشه یه آرزو کردن، الکی نمیشه، معمولا اینطوریه. یا ما میخواییم وقتمون بذاریم برای دین خدا، وقتمون برای این داریم میگذاریم، نه برای پول جمع کردن آفریده شدیم، برای نمیدونم خیلی صدای دیگه. روز قیامت از عمر سوال میکنن. من فکر میکنم اونجا طلبه ها اینا، یا اینایی که بالاخره عمر خودشون رو تو این راه صرف کردن، یه کلمه میگن که عمر من طی ره کوی تو بود، همه عمر که جان میکندم آرزویم دیدن روی تو بود. درباره زمان وقتی قدرش رو دونستی، یک برخوردهایی میکنی که اجازه بدید این برخوردها رو من چجوری با زمان باید برخورد بکنیم بگذارم برای روزهای بعد. ولی دوستان من، اگر ما زمان رو براش ارزش قائل نشیم، براش ابهت قائل نشیم، آدم های بدی میشیم، خود به خود آدم بدی میشیم. قدیما یه مثال هایی میزدن، نمیدونم الان هم هست تو مردم یا نه، میگفتن بابا این آدم خوبیه، سر سفره باباش بزرگ شده. میگن الان نه؟ یا مثلا کسی میخواد از خودش تعریف بکنه، بگه من آدم بی سر و پای نیستم، میگه ما سر سفره بابامون بزرگ شدیم. نمیتونم دقیق توضیح بدم. مگه کسی پدر بالای سرش نداشته باشه؟ بعضی وقتا میدونید مادرها نقشی بهتر از پدرها ایفا میکنن بالا سر بچه. نمیخوام به وقت جسارت بکنم به خانواده ای که پدر بالا سرش نیست، بالاخره مشکلاتی ایجاد شده. الان مدرسه هست، عوامل مختلف وجود دارن، ولی حالا ما داریم ضرب المثل های قدیمی ها رو میگیم. پدر بالا سر کسی نباشه مگه چی میشه؟ سر سفره بابام بزرگ شدم یعنی چی؟ یعنی با قانون مقررات بزرگ شدم، بابام امر و نهی کرده، افتخار این افتخار یه بچه بود که باباش امر و نهی میکرد. آقا من زیر سایه پدر بزرگ شدم، میفهمی یعنی چی؟ خب این معناش یعنی چی؟ یعنی اینکه کلی من با امر و نهی بزرگ شدم، آدم هرزه‌ای نیستم، هر دنبیل همجوری رشد کرده باشم برای خودم. همین امر و نهی های پدر و مادر ممکنه بعضش منطقی هم نباشه، بله، ولی بچه کنترلی میکنه خودش رو. اینکه من میگم ابهت زمان رو بالای سر خودمون باور کنیم، یکمی بذاریم زمان ما رو کنترل بکنه، ولی هرزه میشیم. حالا الان حدود شاید 15 سال باشه، من از 15 سال پیش تا حالا میشنوم یه لایحه ای رو میخوام ببرن تو مجلس شورای اسلامی، گاهی میبرن میارن، گاهی میبرن تا وسط راه، گاهی نمیدونم، بالاخره نفهمیدم که این لایحه تصویب شد یا نشد، که یک خط تلفنی مثل 110 درست بکنن، بچه‌ها تو خونه پدر و مادر امر و نهیشون کردن، احساس کردن پدر و مادر دارن زور میگن، زنگ میزنن آقای پلیس بیا این پدر من رو بردار ببر، آقای پلیس هم میاد فعلا میگیره میبره تا بعد ببینیم که چی میشه. بابا تو زدی ابهت پدر رو نابودش کردی رفت، یه دونه افتخار داشتن مردم گفتن پای سفره پدرمون بزرگ شدیم، ما آقا بالا سر داشتیم، ما خود رو نبودیم. یه خط پلیس بیاریم بذاریم تو خونه ها، مثلا 111 بزنید، بابات گفته نشین الان اون کارو بکن، فعلا حالا ول کن اون کارو، بیا این کار دیگر انجام بده، بشین الان این کارو بکن، آقای پلیس این پدر حقوق بشر منو مزاحم شده، این پدر منو ببر، به مادر من رو توبیخ کن. الان تو کشورهای غربی همینه دیگه، بی احترامی به پدر مادر میکنه، ولایت مداری دیگه یاد نمیگیره. حالا ما یه مثال زدیم، ما میخواستم تشبیه کنم، اقتدار زمان رو بالای سر خودمون ببینیم جمع میکنیم خودمون رو، مثل اقتدار پدر و مادر رو بالای سر خودمون ببینیم خودمون رو جمع میکنیم. پدر مادر رو اقتدار همدیگر رو حفظ کنید سر بالا سر بچه ها. مادرها بابا اومد خونه به بچت بگو پاسو جمع کن بابا اومد، یکمی خودت اقتدار پدر رو ببر بالا، یکمی پدرها اقتدار مادر رو از حیث عاطفی ببرن بالا، وای دل مامانت نشکنه، وای وای یو بابام چقدر مهمه براش من دل بابا مادر رو نشکنم، بله مهمه براش. حالا بنده اینا تشبیه کردم چون مبتلا به یه مقدار بیشتر توصیفش کردم. اقتدار زمان بگذارید بالا سر ما موجب بشه ما جمع بشیم، مثل بچه‌ای که سر سفره باباش بزرگ شده، بابا بالا سر خودش داشته. زمان خیلی بیرحمه، اصلاً انعطاف پذیر نیست. حالا ای ثانیه ها یه مقدار طولانی تر بشید، تیکه تیکه کن خودتو، اصلا حرف نده، گوش نمیده. فکر کنم اصلا خدا برای زمان گوش نیافریده. بله در دست اولیاء خدا بخواد قرار بگیره، اولیاء خدا میتونن رد و شمس بکنن. اگر زمان با عبور خورشید و ماه هست، خورشید برگرد، اون فرمان علی ابن ابی طالب رو میخواد. یه نوحه‌ای هست شب‌های عاشورا مردم می‌خونن، خیلی دلنشینه. ما که عمری با این نوحه صفا کردیم، شنیدم این نوحه مربوط میشه به شعرش به پدر حضرت آیت الله العظمى بهجت، شنیدم، حالا اگر درست یادم باشه و درست شنیده باشم در جایی خوندم، امشبی را شهدین در حرمش مهمان است، مکنه ای صبح طلوع کن، صبح فردا بدنش زیر سم اسبان است، مکنه ای صبح طلوع کن. نوحه قشنگیه، مکن این صبح طلوع، همه منت میکشن ای شب صبح نشد، فردا صبح چه قوقایی خواهد شد کربلا. البته زمان گوش نمیکنه. برای امام حسین منت کشی میکنی گوش نمیکنه؟ شاید این هر روز زینب اون شب خیلی زده باشه، مکن این صبح طلوع، حسینم از دست رفت، امشب یک ثانیه دیرتر، یک دقیقه، یک ساعت دیرتر گوش نمیکنه. زمان، زمان سر جای خودش باید. ظهر عاشورا، ظهر تیر ماه عاشورا بوده ظاهرا. تیر ماه خیلی هوا گرمه، این روزه های ظهر عاشورا در تیر ماه ما رو به یاد تشنگی ابا عبدالله الحسین بندازه. یک پاره ابر در آسمان، هرگز. خدایا اینها در راه تو دارن جهاد میکنن، باشه. اولیا من سختی ها رو بیشتر از هر کسی تحمل میکنم. من نمیدونم شما از گرمای ظهر عاشورا و هلاک شدن تشنکامان کربلا در حال نبرد با زره، با زخم، با جراحت بیشتر دلهاتون آتیش میگیره، یا از عبور اهل بیت عصمت و طهارت از کوهستانهای سردی که از شمال سوریه عبور دادن تا به شام ببرن. برای کدوم آدم باید بیشتر آتیش بگیری؟ این بچه هایی که سردشون میشود، این بچه ها اهل مدینه، با این سرما انس ندارن، برای کدومش آدم باید آتیش بگیری؟ 30 خورده ای زن و بچه، حالا الان تعداد فرزندان کوچکی که در کربلا بودن رو یادم نیست، ولی در تاریخ نوشته شده از این بچه ها 4 تاشون بیشتر به مدینه نرسیدن، یکی یکی بین راه مرحوم شدن، به شهادت رسیدن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آی